به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم و دوستداران ورزش. خیلی متشکرم که در نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیویی از همکنون ساعت 14 تا ساعت 22 ده شب همراه ما هستید. بعد از عرایض بنده، برنامه زنده خط اول تقدیم حضور شما خواهد شد. از ساعت 14 و 30 دقیقه فردا روشن است رو میشنوید، 14 و 45 دقیقه پرچم داران تقدیم شما میشه، از ساعت 15 برنامه آقای شهید ایران رو خواهید شنید، از ساعت 15 و 30 دقیقه با گزارش ورزشی به صورت زنده خدمتگزار شما هستیم که اختصاص داره به پخش زنده رقابت فوتبال خاتون بم ایران و النصر عربستان. از ساعت 17 و 30 دقیقه باز هم گزارش ورزشی داریم که این بار اختصاص داره به رقابت‌های بسکتبال زیر 18 سال کاپ آسیا، جدال ایران و هند که تقدیم حضور شما خواهد شد. موعد اذان مغرب امشب به افق تهران ساعت 19 و 7 دقیقه خواهد بود. از ساعت 19 و 30 دقیقه برنامه آقای شهید ایران رو میشنوید و از ساعت 25 دقیقه هم آخری برنامه نوبت کاری با عنوان همگام با لیگ تقدیم حضور شما خواهد شد. وقتتون بخیر باشه دوستان من، آماده هستن که اولین برنامه نوبت کاری رو با عنوان خط اول به صورت زنده تقدیم شما کنن. بفرمایید.
خط اول. مروری بر آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش، روزتون بخیر. با برنامه خط اول امروز پنجشنبه 29 مرداد 1405 خورشیدی برابر با 7 ربیع الاول 1448 قمری و 20 آگست 2026 میلادی از این لحظه تا ساعت 14:30 همراه شما هستیم. اما آنچه در برنامه امروز خط اول خواهیم شنید. دکه مطبوعات. نقبی بر چند نظر. حاشیه های ورزش ایران و جهان. مروری بر عناوین سایت ها و روزنامه های ورزشی خارجی. بررسی یک خبر با مازیار مهرانی. پیگیری خبر و موج شما.
دکه مطبوعات.
ایران ورزشی. شهرآورد آواره‌ها در نصف جهان. طوفان سرخ. آنالیز ویژه دیدار پرسپولیس استقلال خوزستان و بازی‌های روز آخر هفته دوم لیگ 26. سحرخیزان و آزادی. دو بازی، سه گل. فصل درخشش مغزوبان قلعه نوی. خبر ورزشی. ساز پرسپولیس کوک شد. چهار گل برای گرفتن استقلال در صدر. هریکین دومین کفش طلا را گرفت. شوت. تارتار خلیفه را تارومار کرد. خلیفه اصل. پنجره باز نشود می روم. کنعانی زادگان حاضرم من گل نزنم ولی پرسپولیس قهرمان شود. تارمی در لیست خروج اولمپیاکو. گل. تار کوک تارتار. پرسپولیس استقلال خوزستان را برد. استقلال تهران را جا گذاشت. آسانی مشکل تازه ی آبی پوشان. میخواهم نفرت انگیز باشم. اصرار عجیب شجاع. همینقدر سست عنصر. عمر پایبندی رامین به حرفهایش 10 روز. اینجا رادیو ورزش و این برنامه خط اول.
پیگیری خبر.
اما دوستان عزیزم، در این لحظه از برنامه خط اول رادیو ورزش بریم به سراغ هفته نخست لیگ برتر فوتسال که از روز گذشته آغاز شد و امروز هم ادامه داره دیدارهاش. در این خصوص ارتباطمون رو برقرار کردیم با جناب آقای سعید پروا، خبرنگار فوتسال. آقای پروا سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به خط اول.
سلام خدمت شما پیرحیاتی عزیز و کلیه شنوندگان برنامه خط اول و بله همونطوری گفتید 27مین دوره لیگ برتر فوتسال، یکی از 4 یا میشه گفت 5 لیگ برتر فوتسال جهان، یکی از معتبرترین ها که تمام دنیا رسانه های فوتسالی و ورزش دنیا پوشش میدن، از روز گذشته آغاز شد که در روز اول مثل سنگون ورزقان نایب قهرمان فصل گذشته تونست با نتیجه 4-0 پرویز شهید شیری قزوین رو شکست بده. دو گلی که فرهاد فخیم مربی بازیکن این تیم به ثمر رسوند به همراه گل‌های مهدی جلوی و مانی قانه. در مشهد بازرگانی پناه مشهد 1-0 با گل علی اصغر حسن‌زاده مغلوب فولاد زرند ایرانیان کرمان شد و بازی دو تیم کالج نفت اصفهان و نگین تندیس قرچک با تساوی بدون گل 0-0 به پایان رسید. امروز هم از ساعت 15 سر حسابه میزبان سانه گیتی پسند اصفهان مدافع عنوان قهرمانی هستش. هیئت دلسوختگان اهل بیت قم در اصفهان شهید حیدریان قم میزبان شرکت کالج نفت امام خمینی شازنده. گوهرزمین سیرجان در اصفهان امام علی سیرجان میزبان شهرداری ساوت و داربی یا شهرآورد بندرعباس هم بین فولاد هرمزگان و کالج نفت بندرعباس از ساعت 19 در سالن تازه اروند شهر بندرعباس برگزار میشه، که حالا این تغییر سالن از فجر بندرعباس به اروند یه سری شکایت هایی رو بین اهالی و دوستداران فوتسال ایجاد کرده، که مثل اینکه ظرفیتش کمتر از سالن فجره، ولی به هر حال بنا به هر دلیلی که یک از دلایلش این عنوان کردن گرونی سالن فجر بندرعباس برای تیم ها که نمیصفه براشون تو اون سالن بازی کنن، سالن انتقال دادن به سالن اروند بندرعباس.
بسیار همه نکته بود از هفته نخست لیگ برتر با توجه به اینکه حالا 3 بازیش تا باکنون برگزار شده.
میشه گفت نکته مهمی که در این 3 بازی میشه بهش اشاره کرد کم گل بودن بازی هاست، این که تنها 5 گل در 3 بازی داشتیم و میانگین گل خیلی پایینی بوده، کمتر از 2 گل، و جزء اولین در این چند فصل گذشته به غرضی که 2 هفته مسابقات این موضوع نبوده. بعد امروز که به چه صورت پیش میره و خب حالا اکثر تیم‌هایی هستن که کادر فنیشون تغییر دادن، بازیکن‌هاشون تغییر دادن، به نسبت فصل گذشته نقل انتقالات تقریبا بیشتری رو داشتیم، شاید طبیعی باشه حالا مشکلات مالی که تیم‌ها داشتن، به خصوص تیم‌هایی که همیشه مدعی بودن مثل سنگون ورزقان،
بله،
یا تیم‌هایی که با مشکلات مالی بیشتری در لیگ داریم مثل حالا پردیس، مثل تندیس قرچک، مثل دلسوختگان قم، در فصل فصول گذشته حالا 2-3 تیم با در این سطح داشتیم، ولی امسال تعداد تیم خیلی بیشتره. باید ببینیم که حالا لیگمون تا کجا پیش میره و این تیم‌ها خودشون میتونن چجوری با شرایط لیگ برتر وفق بدن. تا الان که میگم تعداد بازی خیلی کم گل بوده، بیشتر تیم‌ها برای گل نخوردن در حال هفته تو این 3 بازی، به خصوص مثل پردیس، مثل قرچک وارد بازی شده بودن، مطمئنا بازی تدافعی تری داشتن و از گل‌های کمتری هم رد و بدل شده. این مهمترین نقطه تا اینجا بوده، ولی ما حاشیه خاصی نداشتیم تو این 3 بازی، نقطه‌ای که بخواد وارد قابل بله. توجه بوده نبوده. شاید مثلا میتونیم بگیم که مسی که در 3 فصل گذشته همیشه لیگ رو با بالای 5-6 گل شروع کرده، با شروع کردن با 4 گل اونم مقابل تیمی که کلاً میشه گفت بله. کمتر از یک هفته تشکیل شده، یکی از نکات بوده که از نظر آماری میشه بهش در این هفته اول اشاره.
خیلی ممنونم ازتون آقای سعید پروا خبرنگار فوتسال، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
مروری بر سایت‌ها و روزنامه‌های خارجی.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه خط اول سلام عرض میکنم. این گزارش از نقل انتقالات فوتبال انگلیس آغاز میکنم که به نوشته روزنامه دی اتلتیک باشگاه تاتنهام تمایل داره 2 بازیکن تیم منچستر سیتی رو جذب کنه. به نوشته روزنامه دی اتلتیک، عمر مرموش و ساوینیو مد نظر مهمیسا هستن. در همین حال رودگوریت ستاره اسبق فوتبال هلند هم در گفتگو با تاهنمای فوتبال لندن مدعی شده هموطنش کودی خاکپو در صورت پیوستن به تاتنهام در موقعیت بهتری برای پیشرفت قرار خواهد گرفت. بازیکن 27 ساله که همکنون عضو تیم لیورپوله. از تیم فوتبال منچستر یونایتد بشنوید که به نوشته روزنامه سان، تمرین‌های شیاطین سرخ در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر در حالی دنبال شد که بنجامین سیسکو و ماتیاس دیلیخت در
تمرین های این تیم حضور داشتند. ماتیاس دلیخت مدافع هلندی منچستر یونایتد بعد از پشت سر گذاشتن عمل جراحی در ماه مه 15 دقیقه در تمرین های شرطین سرخ حضور داشت. بازیکنی که از ماه نوامبر گذشته مصدوم بود و رقابت های جام جهانی را از دست داد. در همین حال بنجامین سیسکو هم بعد از پشت سر گذاشتن مصدومیت میتونه شرطین سرخ رو در بازی روز نخست شنبه آینده برابر هال سیتی همراهی کنه. از هری کین ستاره فوتبال انگلیس بشنوید که لوتار ماتیو سرگروه اسبق تیم ملی فوتبال آلمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای سپورتس مدعی شده هری کین بخت بالایی برای کسب جایزه توپ طلای سال 2026 خواهد داشت. این اظهار نظر در حالی عنوان شده که لیونل مسی هم یکی از نامزدهای دریافت جایزه توپ طلاست. در خصوص هری کین شبکه تیم تاک مدعی شده که باشگاه الهلال عربستان مذاکره هایی رو با این مهاجم بلند بالای فوتبال انگلیس انجام داده، اما او تمایلی به حضور در فوتبال عربستان نداره و ترجیح میده که در تیم بایر مونیخ باقی بمونه. قرارداد کنونی هری کین تا سال 2027 اعتبار داره و باشگاه بایر مونیخ تمایل داره این قرارداد رو تا سال 2029 تمدید کنه. آخرین عنوان در این بخش ورزشی هاکی روی چمن تقدیمتون میکنم که به نوشته روزنامه پاکستان ابزرور، تیم ملی پاکستان با شکست 5-3 برابر هند از راهیابی به مرحله دوم رقابت‌های جام جهانی هاکی روی چمن در شهر آمستلوین هلند باز ماند. به نوشته روزنامه پاکستان ابزرور، سبزپوشان در حالی از این مسابقات کنار رفتن که تنها یک امتیاز رو کسب کردن. تیم پاکستان در اولین بازی 4-1 مغلوب انگلیس شد و سپس با تساوی 3-3 برابر ولز روز قبل مقابل هند هم متحمل شکست شد تا از دور مسابقات کنار بره. در گروه 4 انگلیس با پیروزی روز گذشته 8-2 مقابل ولز با 9 امتیاز ساعت نشین شد و هند هم با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعدی مسابقات شد. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش سپاسگزارم.
پیگیری خبر.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی تک تک شما خوبان شنوندگان نازنین رادیو ورزش. اما همونطور که در جریانید، هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشورمون دیروز با 5 دیدار به پایان رسید که پرسپولیس 4-1 استقلال خوزستان را از پیش رو برداشت. فجر شهید سپاسی در خانه مقابل صنعت نفت آبادان 0-0 شد. ملوان بندرنظری 2-1 از زبان اصفهان پیش افتاد. مثل شهر بابک و خیبر خرم‌آباد به تساوی 1-1 رضایت دادن و فولاد خوزستان و شمس‌آذر قزوین هم 1-1 شدند. دیدارها به پایان رسید و هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشورمون به این صورت تمام شد. اما نگاهی داشته باشیم به جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال کشورمون که تا به اینجا با توجه به اینکه 2 هفته تازه از آغاز رقابت‌های لیگ برتر دوره 26ام می‌گذره، پرسپولیس، استقلال، تراکتور و در واقع هر همین سه تیم با 6 امتیاز صدر نشینن. آلومینیوم عراق، ملوان بندر انزلی، گلگوهر سیرجان با 4 امتیاز رده های 4 تا 6 رو به خودشون اختصاص دادن. در قعر جدول هم استقلال خوزستان و نساجی مازندرانه که امتیازی رو هنوز به دست نیوردن، در دو بازی اول خودشون بازنده بودن و جایگاه های 18 و 17 رو به خودشون اختصاص دادن. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. این رو هم خدمت تک تک شما خوبان عرض بکنم که هفته سوم دیگه برتر فوتبال کشورمون یک شنبه 1 شهریور ما برگزار میشه که ساعت 19:30 استقلال تهران مقابل سپاهان اصفهان قرار میگیره. شمس‌آذر قزوین به مسافه آلومینیوم عراق میره. هر دو دیدار 19:30 خواهد بود و ساعت 20:30 هم استقلال خوزستان رو در روی نساجی مازندران قرار میگیره. دوشنبه دوم شهریور ما ادامه با بازی های هفته سوم رو خواهیم داشت که از ساعت 18:30 پرسپولیس تهران به مسافه تراکتور تبریز میره. ملوان بندر انزلی و فجر شهید سپاسی از ساعت 19:30 با هم بازی میکنن. از همین ساعت زبان اصفهان مقابل مثل شهر بابک قرار میگیره. خیبر خرم‌آباد هم مقابل پیکان تهران سفارایی میکنه. از ساعت 20 خدمت شما عرض بکنم که گلوهر سیرجان به مسافه چادر ملو اردکان میره و از ساعت 20:30 هم صنعت نفت آبادان با فولاد خوزستان بازی میکنه. این بود برنامه دیدارهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشورمون. با ادامه برنامه خط اول همراه باشید.
بررسی یک خبر با مازیار مهرانی.
در خبرها داشتیم که در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان که به میزبانی کشور اسلواکی برگزار شد، تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمون با کسب 1 مدال طلا، 4 مدال برنز و 109 امتیاز در جایگاه دوم رده‌بندی تیمی قرار گرفت و به عنوان نایب قهرمانی مسابقات نائل شد، و این در حالیه که با بازگشت روزها به عرصه مسابقات بین المللی ما در رشته کشتی متاسفانه جایگاه رفیع قهرمانی رو از دست دادیم و به روزها واگذار کردیم، و وقتی که نگاه میکنیم به اختلاف امتیاز دو تیم متوجه میشیم که ما هنوز کار زیادی رو باید انجام بدیم تا بتونیم که اون چیزی که با حضور مجدد روزها در کشتی از دست ما خارج شده اون رو دوباره به دست بیاریم. با نگاهی باز به عملکرد تیم اعزامیمون در مسابقات سال گذشته باید یادآوری بکنیم که در این مسابقات که به میزبانی بلغارستان برگزار شد، تیم کشتی فرنگی جوانان ما موفق شد که با کسب 1 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز برای 6th time به عنوان قهرمانی مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان نائل بشه، و از دست رفتن این عنوان البته چیزی از شایستگی های بچه های ما کم نمی کنه، اما اگر که ما بخوایم که فدراسیون کشتی رو به عنوان پرچمدار در حوزه ورزش قهرمانی کشور تلقی بکنیم، این توقع رو از فدراسیون کشتی داریم که با بازنگری در برنامه‌های فنی و آماده سازی خودش در حقیقت دلایل از دست رفتن این عنوان رو مورد بررسی قرار بده، و ما بتوانیم که با بازنگری برنامه‌های فنی، مباحث تخصصی و کارشناسی و حضور افرادی که میتونن به فدراسیون کشتی در این زمینه کمک بکنن، شرایطی رو فراهم بکنیم که اگر که حتی عنوان قهرمانی رو مجدداً نمیتونیم کسب بکنیم، رقابت نزدیکتری رو بتونیم با روسا داشته باشیم و این تصور و ذهنیت در نزد بچه‌های ما ایجاد نشه که خب ما برای عنوان دوم به بعد باید در مسابقات قهرمانی جهان رقابت بکنیم. برشک این توقع البته از فدراسیون کشتی میره، و امیدوار هستیم که فدراسیون کشتی خودش این تصمیم رو بگیره که جدا از مجموع افراد متخصصی که دارن با فدراسیون در پست‌های مختلف و در سمت‌های مختلف همکاری میکنن، با فراغ بال و با میل و اختیار و رضایت سراغ معدود منتقدان فنی و صاحب نظر خودش بره، از اونها کمک بخواد، یاری بخواد، نظر مشورت بگیره و با خرد جمعی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ممکن انشالله ما بتونیم که مجدداً بالاتر از همه کشورها از جمله کشتی روسیه بتونیم که در میادین بین المللی بدرخشیم. به امید اون روز.
پیگیری خبر.
تشکر میکنم از همراهی تک تک شما خوبان. اما بریم به سراغ رقابت‌های کبدی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی که در زنجان برگزار شده. در این خصوص ارتباطمون رو برقرار کردیم با جناب آقای محمدی، رئیس کبدی استان زنجان. آقای محمدی سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت از اتالی و شنوندگان محترم رادیو ورزش در سراسر ایران عزیزمون.
درود به شما. آقا بفرمایید مسابقات از چه زمانی آغاز شد و تا کی ادامه داشت؟
ما 3 روز هست که میزبان ورزشکاران کل کشور بودیم. دیروز بعد ظهر مسابقات به پایان رسید و بازی فینال بین تیم‌های تهران و گلستان برگزار شد که در نهایت تیم گلستان موفق شد به مقام قهرمانی این دور از مسابقات برسه، و دو تیم گیلان و سیستان و بلوچستان هم به مقام سوم مشترک رسیدن.
در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد؟
بانوان از سوم تا ششم شهریور باز به میزبانی زنجان برگزار خواهد شد، و در برای کبدی استان زنجان این رویداد بسیار بزرگی بود، چون طی چند سال گذشته چنین رویدادی تو این رشته ورزشی تو زنجان اتفاق نیفتاده بود و ما امیدواریم که ورزشکارای خود ما رو هم راغب بکنه که تلاش بیشتری داشته باشن تا از این امتیاز میزبانی و امتیازات مشابه بتونن به بهترین نحو استفاده بکنن.
با توجه به اینکه گفته شده بود 26 تیم برای حضور در مسابقات بخش آقایان دعوت شده بودن، اما 23 تیم حاضر بودن، دلیلش چه بود این 3 تیم که نیامدن؟
ببین کل تیمای استانا که دعوت میشن برای مسابقات، منتها خب بعد مسافت، عدم آمادگی تیم ها، اینها میتونه دست به دست هم بده تا در نهایت خب بعضیا شرکت بکنن بعضیا نکنن. ولی اون 23 تا تیمی که شرکت کرده بودن، چون مسابقات همونطور که شما فرمودید انتخابی تیم ملی برای بازی‌های آسیایی ریاض هست، خب همه ورزشکارا با تمام توان اومده بودن و خوشبختانه از تیم زنجان هم یه بازیکن انتخاب شده برای اردوی اول تیم ملی که ما امیدواریم همه ورزشکاران ایران اسلامی هم موفق باشن. کبدی ایران هم میدونید که
بله،
در سطح آسیا که دستش پره و امیدواریم در بازی‌های آسیایی ما دوباره شاهد درخشش بازیکنان تیم ملیمون باشیم. همه این تلاش‌ها برای انتخاب و معرفی یه تیم ملی خوب برای کشور عزیزم.
ان شاءالله قطعا همینطور خواهد بود و در پایین اینکه زیرساخت مناسب رو داره کبدی استان زنجان، قطعا داره که میزبان مسابقات برای کشوری شده.
خود ببین خود مثلا هیئت کبدی طبعا مثل ورزش‌های مثل فوتبال و غیره، خود هیئت کبدی ما هیئت نوپاییه، خودش امکانات لازم رو نداره. ما در حد یک سالن ورزشی که تحت عنوان خانه کبدی داریم استفاده میکنیم، ورزشکارم خودمون اینجا دارن تمرین میکنن، ولی داخل شهر زنجان امکانات زیادی از چون بس مثلا اسکان 250-60 نفر ورزشکار هست اینجا، بس مثلا داوران، کمیته اجرایی، ما از فضاهای مختلف ورزشی شهرمون استفاده کردیم. خوشبختانه همه هم همکاری خوبی با ما داشتن و فکر کنم میزبان شایسته‌ای بودیم برای
مثلا همینطوره. آرزو موفقیت میکنم برای ورزش استان زنجان، به خصوص کبدی این استان، شده در ادامه آینده خبر خیلی خوبی بشنویم از شما. تشکر میکنم
از شما. آقای محمدی
رئیس هیئت کبدی استان زنجان، خدا نگهدار.
نقبی بر چند نظر 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 صادقی. مسئولان ورزش کارت طلایی را برای کاتا کشیدند. سالها منتظر حضور در بازی‌های آسیایی بودیم. فاطمه صادقی کاپیتان تیم ملی کاتای بانوان درباره شرایط تمرینی تیم پیش از بازی‌های آسیایی ناگوی اظهار داشت: تمرینات به بهترین شکل ممکن در حال پیگیری است و دیدار معاون رئیس جمهور، مسئولان کمیته ملی المپیک، معاون وزیر ورزش و سایر مسئولان با ورزشکاران روحیه ما را برای درخشش در بازی‌های آسیایی افزایش داده است. ما انقدر تمرین می‌کنیم و عرق می‌ریزیم تا برای کسب مدال هیچ بهانه‌ای نداشته باشیم. صحبت‌های انگیزشی دکتر علی نژاد، دبیر کل کمیته ملی المپیک، و دکتر سید مناف هاشمی، معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت ورزش و جوانان نیز انگیزه زیادی به ما داد. خوشحالم که کاراته تا این حد برای مسئولان ورزش کشور اهمیت دارد. نظرپور. پیشرفت واژیر و مقدسی برای به هم کمک میکند. داوران شیرجه سلیقه امتیاز میدهند. شهنام نظرپور مربی تیم ملی شیرجه درباره اینکه آخرین تیم های برنامه‌های تیم ملی شیرجه برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگوی چیز اظهار داشت: در تلاش هستیم حداقل یک اردوی 10 روزه تا 2 هفته‌ای برگزار کنیم و آنجا مستقیما به ناگویا برویم. امیدواریم سام واژیر هم به ما ملحق شود تا بچه‌ها بعد از تمرینات انفرادی حداقل 2 هفته در کنار یکدیگر تمرین کنند و هماهنگی لازم را برای کسب مسابقات به دست بیاورن. تمرکز اصلی ما در بازی‌های آسیایی روی همین 2 ماده است و هدفمان این است که در اردو بیشتر روی هماهنگی این 2 ورزشکار کار کنیم.